مهدی حاتمیان، تشکر از شما. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر عزیز و بزرگوارمان. میریم اتاق فرمان و آهنگ مد نظر شما رو به اتفاق میشنویم.
ببخش اگه کشک اومد به چشم تو، اگه ساختم جهنم از بهشت تو، اگه بین من و تو فاصله از الان، اگه زندم هنوز فقط به عشق تو. ببخش اگه تموم شد دیگه خندمون، اگه دنیای تو دنیای من نبود، اگه نبودم اون که ساختی تو سرت، اگه رویای ما شبیه هم نبود. ببخش اگه یه وقتایی به یادمی، اگه تو رویاهات هنوز کنارمی. ببخش که عاشقت شدم، ببخش که عشق نزاش قبول کنم تو اشتباهمی. ببخش اگه چشام فقط تو رو میدید، تو رو میخواست. ببخش اگه مسیر ما از این به بعد از هم جداست. ببخش که هر چقدر که من بگم، ببخش کمه برات. ببخش به من، به عشقمون، به گریه هم، به خنده هات. ببخش که هر چقدر که من بگم، ببخش کمه برات. ببخش به من، به عشقمون، به گریه هم، به خنده هات. ببخش، 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 ببخش.
آرام افشار، پدر، تقدیم پسر گلم حامل تنهایی.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟ گذشتی از خودت تا جان بگیرم. من برای خستگی هایت بمیرم، دورت بگردم درمون دردم. آخه تو تکیگاهی، انگار هزار تا آدم با همان وقتی با همی. درمون دردم، دورت بگردم. آخه تو تکیگاهی، انگار هزار تا آدم با همان وقتی با همی، وقتی با همی.
خب عزیزای دل، با پایان برنامه رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم ما را همراهی کردین. با پیامک‌هایتان، صداهای گرم و دلنشینتان برنامه را جذاب تر کردین. انشالله فردا هم بتونیم با دست پر در خدمتتان باشیم. مراقب خودتان باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. چتنی، چکنی. دوستان، ما در برنامه قبل به موضوع مهمی اشاره کردیم و حالا ادامه همان سخن را با یک مثال دیگر از کلمه دیگر پیش می‌گیریم. اینکه گاهی تلفظ یک کلمه در شکل نوشتاری آن در میان مردم تغییر می‌کند. تا اینجا زیاد مسئله‌ای نیست، ولی گاهی اتفاق می افتد که این تلفظ نادرست با مرور زمان وارد نوشتار هم می شود. ما امروزه بسیار می بینیم که در مغازه ها یا در صفحات مجازی در دستورهای آشپزی کلمه چکنی نوشته می شود و منظور همان خوردنی است که با سرکه و مرچ و سبزیجات درست می شود و در کنار غذا مصرف می شود. اصل این کلمه چتنی بوده است و اصالت هندی دارد. همانطور که هندی ها غذای تند و تیز خوش دارند، بسیاری از خوردنی های تند و تیز هم از همان کشور آمده است و این هیچ هم ایرادی ندارد. اما این کلمه در واقع چتنی است، نه چکنی. چکنی یک تلفظ عامیانه و نادرست از این کلمه است که به دلیل آسانی به کار می رود، چون در کنار حرف چه، تلفظ که از تلفظ ت آسان تر است. این تغییر تلفظ شبیه این است که ما گاهی کاغذ را کاغس یا حتی کاغس میگوییم. ما با چند دلیل بهتر است چتنی بگوییم نه چکنی. یکی این که به اصل کلمه نزدیک تر است. چرا یک کلمه بی جهت تغییر شکل بدهد؟ و دیگر این که مصیبت بعدی این است که این کلمه بعداً در نوشتار ثبت می شود و رسمیت پیدا می کند و کلمه اصلی را از کاربرد خارج می سازد. پس به خاطر داشته باشیم که به جای تلفظ نادرست چکنی از شکل صحیح آن یعنی چتنی استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. جنگ روانی آمریکا علیه ونزوئلا عنوان برنامه نگاه روز است که در 10 دقیقه پیش رو تقدیمتان میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه از تمامی شرکت‌های هواپیمایی، خلبانان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر و انسان خواست که حریم هوایی بالای ونزوئلا و مناطق اطراف آن را بسته تلقی کنند. انتشار این پیام در شرایطی صورت گرفته که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس در ماه‌های اخیر شدت گرفته و ایالات متحده عملیات نظامی و امنیتی متعددی را در مناطق کارائیب و اطراف ونزوئلا انجام داده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با استناد به افرادی که در جریان مذاکرات دولت ترامپ در مورد حمله به ونزوئلا قرار گرفتند نوشت، اهداف اولیه می تواند تأسیسات مرتبط با مواد مخدر از جمله تأسیسات تولید یا ذخیره سازی مورد استفاده کارتل های کولومبیایی که کوکائین را از طریق ونزوئلا حمل می کنند باشند. سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا اطلاعات مربوط به محل چنین تأسیساتی را در ونزوئلا و کولومبیا به اردوی آمریکا ارائه دادند. این رسانه آمریکایی تأکید کرد، اما مقامات نظامی ایالات متحده طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای دونالد ترامپ در نظر گرفتند، از جمله واحدهای نظامی ونزوئلا که از تجارت مواد مخدر سود می‌برند یا از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت می‌کنند. نیویورک تایمز به نقل از این افراد آگاه گزارش داد گزینه‌های دیگر شامل تأسیسات مرتبط با نفت است. این حملات را می توان به عنوان بخشی از یک ابتکار مبارزه با مواد مخدر توجیه کرد که اگرچه احتمالاً تلاشی برای تضعیف قدرت مادورو و با قطع دسترسی به بودجه او و افزایش چشمگیر فشار بر او خواهد بود. با باور کارشناسان سیاسی از جمله آقای محمد جواد رنجکش، واشنگتن با تکیه بر اتهام قاچاق سیستماتیک مواد مخدر در حال مشروعیت سازی برای اقدام نظامی است، در حالی که 80% قاچاق از کولومبیا متحد آمریکا صورت می‌گیرد و تنها حدود 10% از مرزهای ونزوئلا عبور می‌کنند. آقای رنجکش:
بسیار موضوع حیاتی هست، هرچند که ونزوئلا کیلومترها از ما فاصله داره و قاعدتا شنونده خوبه، ممکنه که خیلی از مسائل دیگه در صدر اولویت تحلیلش باشه، ولی در روابط بین الملل در جای خودش حائز اهمیت است. ببینید، این بحث ونزوئلا یه مهره‌ای از اون پازل بسیار بزرگی هست که داره در جهان شکل میگیره. یعنی در دورانی که باری کار اومدن آقای ترامپ در آمریکا شروع شد، یک سری تنش‌ها و کشمکش‌ها رو آمریکا با همه کشورهای دنیا داره تقریبا آغاز می‌کنه. حالا با یک کشوری مثل چین و هند و خیلی کشور حتی اتحادیه اروپا سر بحث تعرفه‌ها و تحریم‌های اقتصادی و ابزارهای اقتصادی هست. در بعضی از کشورهای خاورمیانه که خب خود ما موج حملات رو دیگه از طرف آمریکا و نیروی نیابتیش اسرائیل تو منطقه دیگه تجربه کرد. ونزوئلا هم همین داستان رو داره. یعنی ونزوئلا به خاطر دو عامل، هم بحث سیاسی که یک حکومت مقاوم و ضد امپریالیست هست، همیشه تو جبهه چپ بوده، مقاومت بوده، یکی هم بحث ذخایر فوق‌العاده اقتصادی که داره که خود این هم دو قسم میشه. یکی این که خب بالاخره آمریکایی‌ها نمیتونن شاهد این باشن که منابع این کشور رو، کشورهای دیگه مثل روسیه چین و هم این اتفاق که خواهد افتاد، شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی که دست میندازن روی منابع نفت و طلا و سایر معادنی که ذخایرش در دنیا بی‌نظیره، بنابراین این اتفاق خواهد افتاد و نشانه‌های اون هم این هست که از چند ماه پیش حضور نیروهای نظامی آمریکایی مرتب داره تشدید میشه، مانورهای نظامی، حمله به کشتی‌های غیر نظامی به بهانه قاچاق مواد مخدر که خب اصلا این توی حقوق بین‌الملل کاملا مشهوده که خیلی بی‌پایه و اساس است. یعنی دقیقاً شنونده این میتونه مقایسه کنه با ادعای داشتن سلاح‌های کشتار دست جمعی توی عراق 2003 که فقط بهانه‌ای بود برای حمله به عراق. حالا ما عراق صدام رو، خود صدام خیلی ازش ضربه خوردیم، شاید سرنگونی اون فرد برای ما یک آرزو بود، ولی این که در دنیا با چه مکانیزمی انجام بشه این اهمیت داره. الان آمریکا داره هم خودش به اصطلاح شاکیه، هم داره نقش داور رو هم بازی میکنه، یعنی معتقده که قاچاق مواد مخدر به صورت سیستماتیک از ونزوئلا داره انجام میشه و بنابراین مهم هست که این اقدامات رو انجام بده، در حالی که هم میدونن آمارهایی که میگه 80% قاچاق مواد مخدر از کولومبیا داره انجام میشه که اصلا آمریکا به خاطر اینکه متحدش هست کاریش نداره و شاید 10% از سمت ونزوئلا هست، ولی اینکه شما این اقدام رو به سیستم یک کشور نسبت بدید و بخواید در صدد سرنگونی باشید، این دیگه فقط یک بهانه است برای تغییر رژیم، اونم دور زدن سازمان ملل و همه مکانیزم هایی که در منشورش فلا سازمان ملل متحد پیش بینی شده و بنابراین با این همه افزایش هزینه های نظامی آمریکایی ها در هر کشوری یک پلن خاص خودشون رو دارن، گاهی هم به صورت ترکیبی عمل میکنن، یعنی فقط فشار نظامی هست تا جایی که یا اون حکومت تصمیم میشه یا با استفاده از ابزارهای دیگه که الان جنگ ترکیبی نامیده میشه به هدف خودشون میرسن. بنابراین با توجه به سناریو نویسی و پیشبینی هایی که میشه کرد میتونیم شاهد باشیم که تا چند ماه دیگه این اتفاق خواهد افتاد.
با برنامه نگاه روز با عنوان جنگ روانی آمریکا علیه ونزوئلا در خدمت شما هستیم. نیکولاس مادورو بارها اشاره کرده که افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه با هدف سرنگونی او انجام میگیرد. واشنگتن در ماه اوت جایزه اطلاعات منجر به توقیف مادورو را دو برابر کرد و به 50 میلیون دلار رساند و او را به ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های جنایی متهم کرد، اتهامی که مادورو آن را رد کرده است. برخی رسانه های آمریکایی طی هفته گذشته به نقل از منابع آگاه در قصر سفید گزارش دادند که پیت هگیس وزیر جنگ آمریکا، جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و دیگر مقامات ارشد دونالد ترامپ را در مورد گزینه های نظامی علیه ونزوئلا مطلع کردند. وزارت امور خارجه ونزوئلا شامگاه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد این یک تجاوز جدید، افراطی، غیر قانونی و غیر قابل توجیه علیه مردم ونزوئلا است. در بیانیه رسمی وزارت خارجه ونزوئلا که توسط وبسایت این وزارتخانه نیز منتشر شده آمده است، ونزوئلا پیام عمومی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی توسط رئیس جمهور ایالات متحده را که در آن او سعی می‌کند تا با تلاش بی‌پروا برای صدور دستور و تهدید حاکمیت حریم هوایی ملی، تمامیت ارضی، امنیت هوانوردی و حاکمیت کامل دولت ونزوئلا، صلاحیت نامشروع ایالات متحده در ونزوئلا را به صورت فراسرزمینی اعمال کند، به شدت رد می کند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر. خدا نگهدار. Okay.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت من و همکارانم را پذیرا باشین. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین و در برنامه امروز هم به ادامه بحث در مورد عالم برزخ میپردازیم. امیدواریم که تو پایان همراه ما باشید. دوستان، بر اساس روایات شکل و قیافه افراد در عالم برزخ به طور کلی شبیه جسم آنها در همین دنیاست. به همین دلیل مؤمنان در عالم برزخ یکدیگر را میشناسند، با هم ملاقات کرده و به گفتگو می نشینند. آنها همچنین با توجه به درجاتشان متوجه برخی حوادث و وقایع دنیا می شن. نکته دیگر آن که در عالم برزخ انسانهای پاک و وارسته به تناسب منزلت و مراتب معنویشان با هم فکران خود قرین میشن و کافران و ظالمان و بد اندیشان نیز با افراد مثل خود هستند. این خصوص که مرده ها در عالم برزخ یکدیگر را میشناسند و با هم گفت و شنود و نشست و برخاست دارند، ماجرایی را حبه اورانی از یاران امام علی علیه السلام نقل کرده که شنیدنی است. او میگه روزی با حضرت علی علیه السلام از کوفه خارج شدیم و به قبرستان وادی السلام رفتیم. حضرت در آنجا ایستاد، همانند کسی که در مقابل عده‌ای برای گفتگو ایستاده. من نیز انقدر ایستادم تا خسته شدم، پس نشستم، اما باز برخاستم. بالاخره چند بار از خستگی نشستم و برخاستم تا اینکه ردای خیش را نزد حضرت بردم و عرض کردم بیم دارم که از زیاد ایستادن ناراحت شوید، ساعتی استراحت کنید. سپس عبای خود را گستردم تا حضرت بنشینند. علی علیه السلام فرمودند ای حبه، این ایستادن ناراحتی ندارد، زیرا انس و یا گفتگو با مؤمن است. گفتم آیا آنها هم این چنین هستند و با یکدیگر انس و الفت و گفتگو دارند؟ حضرت فرمود آری، اگر پرده از مقابل چشمانت کنار رود میبینی که ارواح مؤمنان حلقه حلقه گرد هم آمده اند و با یکدیگر به صحبت نشسته اند. پرسیدم اینها ارواح هستند یا اجسامند؟ پاسخ داد ارواح. هیچ مؤمنی در گوشه ای از عالم نمی میرد مگر آن که بر روحش گفته می شود به وادی السلام درآی و آن قطعه ای از قطعات بهشت است. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی.
این حدیث رو مرحوم آشقه عباس قمی در سفینه البحار نقل کرده، هر کی بخواد جلد اول صفحه 556 پیدا کنه. روایت کردن ایشون هر روز مرده ها شب و جمعه میان بالا سر خونمون با ما حرف میزنن، یقفون بالا اونجا وای میسن، روحشون اونجاست. و ینادی کل واحد منهم، مرده ها پدرمون، مادرمون، برادرمون، اینا از همون بیار داد میزنن، صدا میکنن، ما نمیشنویم ولی اولیا میشنون، اولیای خدا و صدا رو میشنون، ماها نمیشنون. یونادی کل یوم منهم به صوت حزین، اما طرز صداشون آدمایی که مصیبت دیدن چجوری حرف میزنن، داغ اولاد دیده میخواد حرف بزنه، دیدین صدای صدای حزینه، یعنی آدم محزون. این مرده ها اونجوری صدا میکنن، با حالت حزن، با ناراحتی با ما برخورد میکنن، با کیه گریه میکنن، حالا ما رو موعظه میکنن. گوش بدید چه موعظه هایی میکنن این مرده ها به ما. یا اهلا، یا والدا، ای قوم خیشا، ای پدر مادرا، ای قرابتا، فامیلا، اعتفو علینا بشه، عطوفت کنین، مهربانی کنین بر ما به یه چیزی، یعنی بر ما یه خیر خیراتی، یه حمد سوره، یه قرآنی، یه خیر خیراتی، یه ارحمکم الله، خدا شما رو رحمت کنه. یه حدیث داره که اون لقمه نونی که جلو سگاتون میندازین بر ما خیر کنین، به ما میرسه. خیر مرده ها قدیم میگفتن، خیر مرده ها، مردم سیب میخریدن جلو مردم میگرفتن، میفروختن سیب فروش ها، پیر مرده یادشونه. همین چهارم مولوی، من 70 سال پیش یادمه، رو الاغ بود، گاری نبود، قدیما سیب رو الاغ داد میزد، خیر مرده ها، مردم میمدن میخریدن سیب. هم اون موقع مردم فقیر بودن، یه سیب خیلی مهم بود، جلو مردم میگرفت، مردم خیر اون مرده سیب رو میخوردن، به اون مرده میرسید. و از کرونا یاد ما کنین، لا تنسونا به دعا، ما رو فراموش نکنید، دعا کنید، ورحمو علینا، بر ما رحم کنید، و علا قربتنا، برای قربت ما هم رحم کنید. ما غریبیم، انقدر غریبیم که دو نفر پلو هم خوابیدیم از هم خبر نداریم. بهشت زهرا ببین چقدر قبره، قبرو پلو هم، بعضی قبرو هم دو طبقه، هیچ کدوم از هیچ کدوم خبر نداره. غریب دیگه غریب تو از این میخواد، بر قربت ما رحم کنید. بله، فانا قد بقینا فی سجن زیغ، ما در یک زندان زیغی واقع شدیم، یه زندان انفرادی زمان طاغوت، بعضی ها رو که میگرفتن زندان سیاسی میبردن تو اتاقای تک. خدا رحمت کنه آقای رحمانی همدانی، میگم ما با آشق حسن کافی توی سلول بودیم همونجا، یه اتاق کوچیک. حالا باز ولی مال مرده ها از اونم تنگ تره، باز حالا اون اتاق دو نفر یا یه نفر. بله، خیلی یه چیزایی میگفت که من حالا روم نمیشه بگم. آقای رحمانی همداری خدا رحمتش کنه زمان طاغوت گرفتنش، فرمودن من با ایشون تو یک جایی بودیم که بله، حالا وضع اونجا چی بوده نمیگم. بله، دعا کنید، رحم کنید، ما در زندان تنگی واقع شدیم، غم من طویل، در غم و غصه طولانی هستیم، شدتن در شدتیم، در گرفتاری هستیم، هر همونا به ما رحم کنید. ولا تبخلوا بالدعا، دعا بکنید، بخل نکنید، برای ما دعا کنید. و صدقه لنا، برای ما صدقه بدید. گاهی وقتا 1000 تومان به یه مستحق بده، بگو این خیر بابام، صدقه از طرف پدرم مادرم، صدقه بدین. لعل الله یرحمنا قبل ان تکونوا مثلنا، شاید خدا ما رحم کنه، این کارو بکنین قبل از اینکه شما مثل ما بشین. اون مرده ها شب جمعه اون بالا به ما میگن، میگن قبل از اینکه شما مثل ما بشین در حق ما دعا کنید، صدقه بدین، بخل نکنید. چه ما غریبیم اینجا. فوا حسرتا، میگن حسرت اندوه بر ما، وا حسرتا قد کننا قادرین، ما مثل ما انتم قادرون، هم که شما الان تمکن مالی دارین، قدرت دارین برای ما کار خیر بکنین، قدرت دارین صدقه بدین، قدرت دارین بری خمس بدین، قدرت دارین به فقرا کمک کنین، ما مثل شما قادر بودیم و نکردیم و حالا اینجا در حسرتیم، شما مثل ما نشین. ما نکردیم، ما ثروت داشتیم، با ثروتمون کار خیر نکردیم، همسایه‌مون شب گرسنه خوابید، ما اصلا خبر نداشتیم که گرسنه است، ما به بدبختی افتادیم، شما دیگه نکنید مثل ما، شما یه قدری به فکر حال خودتون باشید. حدیث عجیبیه، این روز یه دفعه آدم بخونه گریه کنه. قد کننا قادرین، ما مثل شما قادر بودیم، مثل ما انتون قادر. فیا عباد الله اسمعوا کلامنا، بنده های خدا کلام ما رو بشنوید، لا تنسونا، ما رو فراموش نکنید، فانکم ستعلمون غدا، به همین زودی ها میفهمین، میفهمید، فان الفضول التي في ايديكم كانت في ايدينا، این پولای زیادی که پیش شما تو بانک سابقا ما از این پولا تو بانک داشتیم، ما مثل شما چند تا بانک پول داشتیم، حالا شما دارین، ما هم داشتیم، کانت فی ایدینا فکن لا تنفقوا فی طاعت الله، ولی مستطیع بودیم مکه نرفتیم، خمس بهمون تعلق گرفت ندادیم، همسایمون گرسنه بود بهش کمک نکردیم، حالا شما این کارو نکنید، شما مثل ما نشید به بدبختی گرفتار بشید. مرده ها میان شب جمعه، آره، میگن که فکن نالان فنفق و فیتاعت دا، ما نکردیم و منعنا عن الحق، خمس ندادیم، فسار و بالن علینا، مال انبار همه وبال شد، ورسه ما خوردن و منفعتن غیر نا، برای دیگران منفعت شد، ثروتی که ما اندوخته کرده بودیم به درد ما نخورد، همه به درد غیر ما خورد، دومادمون، عروسمون، پسرمون، زنمون هم رفت، شوهر کرد تو همون خونه. اینا موعظه است ولی تو گوش ما ها کم میره. حالا شما ها نه، شما که الحمدلله این دنیا که همه از اخیاری، این مال اوناست که به فکر مرده ها نیستن. ما نکردیم، به زنده ها میگن ما نکردیم، اعتفو علینا بدرهمن، بیاد عطوفت کنین بر ما، یه درهمی بر ما خرج کنین کار خیری، یا رقیفن، رقیف تیکه نون میگن، یه تیکه نون بدین به ما، یا به کسرتن، حالا کسرم شد همون تیکه نون باشه. ثم ینادونه ما اسرع ما تبکون علی انفسکم، بعد ندا میکنن میگن چقدر سریعه، به همین زودی برای خودتون میشین گریه میکنن، میمیرین در اون عالم برای خودتون گریه میکنن. فشته دو قبل ان تکونو مثل الا، جد جهد کنید برای آخرتون، کار کنید قبل از آنی که شما هم مثل ما بشید. اینا مواعظیست که اموات به ما میکنن، خدا گوش شنوا به ما بده که این حرفا رو بشنویم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. با اشاره به یک رویداد تاریخی دیگر بحث برزخ را دنبال می‌کنیم. عزیزان، در جنگ بدر هنگامی که سپاه اسلام بر دشمنان چیره شد و گروهی از سران مشرکان کشته شدند، پیامبر بر سر چاهی آمد که اجساد کشتگان در آن قرار داشت. رو به آنها کرد و فرمود: آنچه را که پروردگار به ما وعده داده بود راست یافتیم، آیا شما نیز وعده‌ای پروردگارتان را راست یافتید؟ در این هنگام برخی از یاران پیامبر گفتند: ای رسول خدا، اینها بدنهای بیجان هستند، آیا شما با مردگان سخن میگویید؟ مگر اینها سخن شما را درک میکنند؟ حضرت فرمودند: آنها اینک از شما شنواترند. این ماجرا نشان میده که انسان بعد از مرگ از درک و فهم برخوردار هست و حتی سخنان را میشنوه. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. ان شاء الله در برنامه آینده بیشتر راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان در پناه ایزد متعال باشید. بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلان. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک دره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما امروز روز جهانی مبارزه با ایدز هست و به همین مناسبت میخوایم که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز، تا در این رابطه انشالله صحبت‌های مفیدی داشته باشیم. می‌دانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست. مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس اچ‌آی‌وی انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یکدیگر هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیشکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی اچ‌آی‌وی به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از اچ‌آی‌وی موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام‌ها هستند.
اجازه می‌خوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که اچ‌آی‌وی منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه میکنن، فکر میکنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب بر من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست اچ‌آی‌وی میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت اچ‌آی‌وی برای هیچ شغلی داشتن اچ‌آی‌وی قاعدتاً ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد اچ‌آی‌وی مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده اچ‌آی‌وی گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال اچ‌آی‌وی از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث میشد که از طریق خون اچ‌آی‌وی انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحثی که خیلی مفصله وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده، که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله،
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره. در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز دی آی سی کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله،
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20% این اتفاق میفته. ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله،
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25% که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست، ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاشایی که شده.
ممنون دکتر. در مورد یک دو تا از راه‌های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از طریق پیچکاری‌های و سرنگ‌های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر یک سوال خیلی مهم دیگر که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله،
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عدسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین فرد HIV مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک که انتقال HIVه، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه. هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید میکنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یک گلبول سفید ما هست، گلبول سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبول سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین HIV هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه بحث واریس، ما یه سری واریس طالب بین مریض‌ها به پزشکا معروف به واریس‌های سطحیه، هرچند واریس خودش کلا سطحیه، ولی واریس سطحی که بهش میگن چیه؟ واریس سطحی در اصل همین کلافه‌های واریسی هستن که در سطح ساق پا و ران پا دیده میشن، کاری به کار علتش نداریم. یک مشکلی که اینا برای بیمار ما درست میکنن که به دنبال ضرباتی که به اندام میخوره، ضربه میتونه همین پیاده‌روی معمول باشه، گاهی اوقات هم ضرباتی که تروماهایی که ناخواسته دنیا کنار میز رد میشه به پای شما ضربه میخوره، اینا ملتهه و لخته میکنه داخلشون و دردهای موضعی تیکی تیکی ایجاد میکنه که ما به نام میگیم SVT یا سوپرفیشیال وین ترومبوزیس. اینا از نظر فیزیوپاتولوژی اولیه به قول معروف شبیه بیماری لخته بخوایم داشته در نظر بگیریم. اگر SVT تکرار شونده باشه، حتما باید علت زمینه‌ای افزایش انعقاد پذیری بررسی بشه. یعنی بیمار باید این کار رو انجام بده، چون اگر تایید بشه که افزایش انعقاد پذیری داره، باید طولانی مدت داروی ضد لخته مصرف کنه. و زمانی هم که SVT رخ داد، درمانی جز کامپرس گرم به علاوه قرص مثل دروفن بیشتر نیاز نیست. البته اگر طول این زایمون زیاد باشه یا اگر این لخته که تشکیل شده نزدیک به دریچه های اصلی که به وریدهای عمقی ما را دارن، یعنی دریچه که پشت زانو داریم بلا دریچه که در کشاله ران داریم، به اساس مقدار سونوگرافی میکنیم و فاصله رو مشخص میکنیم. اگر نزدیک این باشه، حتما حداقل 6 هفته درمان ضد لخته لازم داره، چون مانع پیشرفتش به داخل وریدهای عمقی بشیم و به دنبال اون خطر کنده شده لخته به سمت ریه رفتن و آمبولی ریه بود اتفاق میفته و گاهی اوقات هم عمل جراحی برای بستن این دریچه ها رو برای مریض ها داریم که از این خطری که برای بیمار هست جلوگیری انجام بشه. پس اگر بیمار به دنبال راهی که رفته، ضربه‌ای که به پاش خورده، برجستگی، تورم بزرگی ایجاد شده و قرمزی و گرمی داره، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه، چون این خیلیشون پیشتمینه وایز رو هم تو شرح حالشون دارن، بهش میگیم SVT که بر اساس اون درمان مربوطه رو بگیره و اگرم تکرار شونده باشه که دیگه حتما باید انظر افزایش نقاط پذیری بررسی های مربوطه انجام بشه و درمان خاص خودش رو برای بیمارمون تجویز بکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز، راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی